شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم. راست ساعت 22 برنامه سیاست‌نامه تقدیم به شما میشه. بیانیه گام دوم انقلاب و مدیریت جهادی.
گام دوم
انقلاب اینه
شناختن ظرفیت‌ها و مزیت‌ها و استفاده از اونها و شناختن فسادها و رخنه‌ها و کمبودها و مشکل‌ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
میشه اصلی مطلب در نوع نگاه رهبری به انقلاب اسلامی نهفته هست.
حضرت آقا کدهایی میدن که این کدها نمود علنی واقعیت اون چیزی که در جامعه ما هست.
معتقدن که انقلاب یک موجود زنده ادامه
اینجا دار. ساخت تمدن اسلامی رو رهبر انقلاب مقدمه‌ای برای ظهور دونستن.
از نگاه رهبری تمدن نوین به نوعی نیازمند نسل نوین هم هست.
و این نگاه معلمگونه این که رهبر انقلاب دارن نسبت به جامعه و جوانان، هدف این است که در واقع کمک بگیرن، جوانان رو فرا بخونن و اونها رو آماده کنن برای بارهای سنگینی که قرار به دوش بگیرن.
گام دوم انقلاب در آینه دیروز، امروز و فردا می‌بینیم.
به ما میگه چی بودیم، چی هستیم و چی باید باشیم.
سیاست‌نامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من احسان خضری هستم. خیلی خوشحالم که به اتفاق همکارانم در ویژه برنامه سیاستنامه ناظر به تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در خدمت شما هستیم. سیاستنامه محصول همکاری مشترک پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو هست. شما عزیزان میتونید از طریق شماره تماس 2786-1035، همچنین سامانه پیامکی 30000-1035 و شماره ناماشنایی 162 روابط عمومی سازمان دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. همکارانم یه بخش رو آماده کردن، این بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد.
عامل مهم مدیریت جهادی عبارت از خودباوری و اعتماد به نفس و اعتماد به کمک الهی. اعتماد به کمک الهی، اینی که من نام مبارک امام باقر علیه السلام و نام مبارک امیرالمومنین را در تلیعه عرایزم عرض میکنم به خاطر اینه. در همه کارها توکل به خدای متعال و کمک به استمداد از کمک الهی، اعتماد کنیم به کمک های الهی.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سیاستنامه رو میشنوید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. موضوع این برنامه بیانیه گام دوم و مدیریت جهادی هست. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای سید امیرعلی ناقدی، کارشناس ارشد حوزه رسانه. جناب آقای ناقدی، خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و مخاطبین گرامیتون از رادیو گفتگو.
تشکر میکنم. دیگر مهمان محترممون جناب آقای علی غزالی، پژوهشگر حوزه انقلاب اسلامی. آقای غزالی، خدمت حضرت عالی هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و تمامی شنوندگانتون، در خدمتتون هستم.
جناب آقای ناقدی، گفتگومون رو با حضرت عالی آغاز میکنیم و اولین پرسش این که بیانیه گام دوم چه روایتی از مفهوم مدیریت جهادی ارائه میده؟
در تبیین مفهوم کلیدی و اصل کلیدی مدیریت جهادی و جایگاهش در بیانیه گام دوم، اشارات متعددی در قسمت‌های مختلف بیانیه به این مفهوم هست به صورت غیر مستقیم، ولی در جاهایی هم به صورت مستقیم به این مفهوم اشاره شده. حالا بنده بخوام از روی خود متن بیانیه در شروع بحثم این رو خیلی مختصرا خدمتتون عرض بکنم، مقام معظم رهبری در فرازی از بیانیه میان و یک سری دستاوردهای انقلاب رو که در این تاریخ 40 سالی انقلاب ما بهش رسیدیم رو بیان میکنن. حالا این عبارات ایشون رو من بخوام خدمتتون عرض بکنم. ایشون میفرمایند به رغم همه این مشکلات طاقت فرسا، جمهوری اسلامی روز به روز گام‌های بلندتر و استوارتری به جلو برداشت. این 40 سال شاهد جهادهای بزرگ و افتخارات درخشان و پیشرفت‌های شگفت‌آور در ایران اسلامی است. ایشون یه سری توضیحات دیگه میدن و در انتها میفرمایند که مدیریت‌های جهادی الهام گرفته از ایمان اسلامی و اعتقاد به اصل ما میتوانیم که امام بزرگوار به همه ما آموخت، ایران را به عزت و پیشرفت در همه عرصه‌ها رسانید. ببینید عزیزان، مدیریت جهادی یک مفهومیه که شاید اگر با معادل‌های مثلا لاتین اون رو در پایگاهی داده مثلا مقالات و کتب سرچ بکنیم در سطح جهانی، شاید خیلی ما پیرامونش مطلبی پیدا نکنیم. حتی ممکنه مطالبی ضد گفتمان انقلاب اسلامی هم برسیم. از اونجایی که یک انحراف و یک مغالطه در مفهوم جهاد به خصوص در دهه های اخیر در دنیای رسانه و در پیرامون جهان اسلام شکل گرفته و مفهوم جهاد برابر شده با یک قرائت انحرافی از این مفهوم اصیل و ناب. شما کلمه جهاد رو اگر به زبان‌های مختلف جستجو کنید در موتورهای جستجوگر، خب به مفاهیمی و به تصاویر و به مطالبی پیرامون گروه‌های تکفیری، گروه‌هایی که به هر روشی برای رسیدن به اهدافی که برای خودشون در نظر گرفتن دست می‌زنن و از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کنن، حتی از هیچ حرکت غیر اسلامی هم دریغ نمی‌کنن برای رسیدن به اهدافشون، این شده تو بازنمایی، به قول رسانه بازنمایی مفهوم جهاد در جهان امروز شده این مسئله.
و مجاهدینی که
و بله الان کلمه مجاهدین هم همین شکل رو پیدا کرده، در صورتی که مدیریت جهادی یک مجموعه از اقداماته که حالا اگر هم حتی کلمه و عبارتش در مثلا دهه های اخیر ایجاد شده باشه و حتی مثلا جستجو بکنیم و ببینیم این کلمه علاوه کلمه سازی و واژه سازی مقدار جدیدتر باشه، ولی از قبل از انقلاب بوده و حتی ما اگه بخوایم خیلی اصیلتر مسئله نگاه بکنیم این به از صدر اسلام هم بوده، ولی خب ما بخوایم بگیم حالا تو دنیای امروز و با ادبیات هایی که مثلا پیرامون علم مدیریت در دنیای امروز هست، این قطعا ریشش برمیگرده به تاریخچه انقلاب اسلامی و این انقلاب اسلامی پرچم داره این مسئله بود. این مدیریت یک سری شاخصه ها داره. به طور خیلی مختصر بخوایم از خود مفهوم کلمه مدیریت جهادی بخوایم شروع بکنیم، جهاد برخلاف اون بازنمایی که خدمتون عرض کردم به معنی تلاش و کوشش، از جهد و کوشش و تلاش میاد که به معنی شب و روز نشناختنه، به معنی اینه که شما در برخورد با مشکلات از هیچ تلاشی فروگذار نکنید. حالا من یک سری شاخصهاشو بخوام خیلی مختصر خدمتون عرض بکنم. این که شما مثلا توکل به خدا و به سنت‌های الهی اعتقاد داشته باشید، این خودش یکی از ویژگی‌های مدیریت جهادی، یعنی شما متدها و روش‌های مدیریتی رو اعمال بکنید ولی به اینکه خدایی هستش که اون در نهایت تقدیر میکنه و حوادث و وقایع و نتایج رو اعتقاد داشته باشید. اعتقاد هم این شاخصهاش دارم خدمتتون عرض میکنم. اعتقاد همزمان به نتیجه و در این حال تکلیف، این یکی از ویژگی‌های مدیریت جهادیه
که به یک معنا مترادف با همون آرمانگرایی واقع‌بینانه است.
بله،
در عین اینکه آرمان‌ها رو داریم و مکلف به انجام وظیفه هستیم، اما واقع‌بینی هم التزامش اینه که شما به نتیجه هم توجه داشته باشید.
بله
بسیار خوب. جناب آقای غزالی، آقای ناقدی اشاره کردن، تعریف مختصری ارائه دادن و برخی از ویژگی‌های مدیریت جهادی رو پرداختن. من میخوام که حضرت عالی هم اشاره داشته باشید به چیستی مفهومی مدیریت جهادی، چون یکی از مفاهیمی هست که به یک معنا مولود انقلاب اسلامی هست و همزاد با انقلاب شکل گرفته و به همین دلیل، به همین اعتبار نیاز هست که یک تبیین نظری دقیقی از اون صورت بگیره و اینکه چه ویژگی‌هایی داره. بفرمایید.
پیرو صحبت جناب آقای ناقدی و همونطوری که شما فرمودین، بحث مدیریت جهادی در واقع یکی از ویژگی‌های مدیریت انقلابی است. شما وقتی که به صورت انقلابی جایی فعالیت می‌کنید، اون رو یکی از شاخصهاش میگن که به صورت جهادی فعالیت انجام میشه. حالا این در گفتمان حضرت آقا کلید واژه داره، همونجوری که آقای ناقدی فرمودن، روی متن بیانیه هم خدمت شما گفتم، یک چیزی داریم در صحبت های حضرت آقا به نام کلید واژه در واقع مبارزه. این چیزی که به عنوان مدیریت جهادی در نظر گرفته میشه، جهاد نه به همون عناوینی که ایشون فرمودن به عنوان معنای تکفیری یا به معنای سختش که حالت نظامی داشته باشه در جهت مقابله با تخاصم خارجی، یک معنای نرمی داره به نام تلاش و کوشش و مبارزه، که این بحث مبارزه بودنش خیلی مهم و کلیدی است. خود حضرت آقا در درس خارجشون میفهمن که بحث جهادی یعنی که مبارزه، مبارزه و تلاش و کوشش برای اینکه شما به هدفتون برسید، و خارج از این بحث‌های مرسوم این که شما بتونید یک چارچوبی رو برای خودتون در نظر بگیرید و با تلاش و کوشش به اون برسید، برای ما در واقع نوع جهاد حساب میشه. اما عرض کنم خدمت شما که این بحث رو میتونیم متناظر کنیم به یک کلیدواژه دیگری که متاسفانه تو سنوات گذشته ما شاهد بودیم در بعضی از مقاطع گفته شده که ما فلان کار رو نمیتوانیم انجام بدیم، یا مثلا ما در سطح این نیستیم که بتونیم یه همچین تکنولوژی رو داشته باشیم. حضرت آقا میان به خاطر اینکه این تابو رو که بعضی از این در واقع میشه گفت سیاستمدارهای داخلی ما و وطنی ما متاسفانه داشتن رواج میدادن بشونن، و اومدن بحث ما میتوانیم رو با مدیریت جهادی و مدیریت انقلابی و با ذکر نمونه های موفقی که در گذشته داشتیم در واقع مطرح کردن، که باعث به رشد و اعتلاع کشور خواهد شد این ما میتوانیم. و اگر شما برسیم به سوسی، به تنبلی، همونجور که آیه قرآن داره میگه وقتی که شما سوسی و تنبلی داشته باشین کار رو از دست خواهید. در نتیجه این بحث مدیریت جهادی، مدیریت انقلابی، از کنم که ما میتوانیم یک سری کلیدواژه‌ای هستش که حضرت آقا در بیانیه آوردن که بتواند همت عمومی ایجاد بکنه برای رشد و اعتلاء در واقع فعالیت‌های کشور خودمون.
آقای ناقدی، مفهوم مدیریت جهادی به نظر می‌رسه جدا از شأن ایجابی که حضرت عالی و آقای غزالی اشاره کردید یک وجه سلبی هم داره، یعنی در واقع در تقابل و تخاصم با یک سری گفتمان‌های رقیب داره مطرح میشه، و به ذهن من دو گفتمان هست. یکی گفتمان در واقع مدیریت متداول و مرسوم و متعارف هست که التزامات مفهوم جهادی رو درک نمی‌کنه، هرچند ذیل گفتمان انقلابی جای گرفته باشه، و یکی هم گفتمان مدیریتی غربگرا هست که باز در برخی از لایه‌های مدیریتی در طول این سال‌ها در فضای سیاسی کشور رسوخ کرده. وجوه افتراق اینها چی هست و ما از این دوگانه‌ها چه تجربه‌هایی رو در ذهنمون داریم؟
بله، بنده یه جسارت خدمت از دالی اول داشته باشم. این که جریانی که بعضن در باطن خودش هیچ التزامی به بحث اصول انقلاب و متدها و روش‌های انقلابی و مدیریت انقلابی نداره، این اصلا به نظر من حتی در ظاهر هم ذیل گفتمان انقلاب نیست. بله، در ظاهر خودش رو ملبس کرده به انقلابیگری و شاخصه‌های انقلابی بودن، ولی حتی نمیشه اون رو به هیچ عنوانی، حتی ولو در مثلا ظاهر یا باطن، این رو ملتزم دونست به شیوه و روش انقلابی. بله، اون یک جریانیه که جریان مقام اعظم رهبری از عبارت جریان غیر انقلابی درون نظام ازش نام میبرن. حالا بنده اگر بخوام حتی یه ذره جسارت کنم و مثلا حتی صریح‌تر این رو مطرح کنم، بعضا جریان ضد انقلابی است که خود رو انقلابی نشون داده. ببینید، یکی از اتفاقا من تو بحث، حالا اگر تو ادامه بحثمون فرصتش شد، تو بحث آفت ها اینو نوشتم که حالا اگر از دالی هم بفرمایید که من در خدمت هستم، تو این موضوع در نظر گرفته بودم که حالا الان هم زودتر مطرح میکنم. یکی از آفت ها طبیعتا همین بوده، همین دوچار شدن بعضی از مدیران ما به همین دوگانه و به یک سمت این دوگانه که بیشتر غیر انقلابی و جریان مدیریت های غربی همسویی و گرایش داره. این یکی از آفت هاییه که در مورد مدیریت جهادی و انقلابی در کشور ما اتفاق افتاد. بله، ما اگه بخوایم این دوگانه رو خوب تبیین بکنیم، ببینید ما یک مدیریتی داریم که این مدیریت به صورت خیلی به قول معروف دانشگاهی داره تو دانشگاه‌های دنیا داره تدریس میشه، رشته‌های درسی براش تعریف شده، حالا انواع اقسام شاخه‌ها داره، مدیریت بازرگانی و اینها، اون طبیعتاً یه سری ویژگی‌ها و روش‌ها رو تدریس می‌کنه، یه سری الزامات رو آموزش میده، یه سری شرایط رو، مثلا مدیریت بحران یه سری ویژگی‌های خاص خودش رو تدریس می‌کنه تو اون زمینه، تو رشته‌های دانشگاهی و کورس‌های دانشگاهی سطح جهان و تو کشور ما هم طبیعتاً وجود داره. من این رو دوگانه میدونم از این جهت که واقعا دو سر یه طیفن، یعنی یکیشون متعلق به یک گفتمان و یکیشون متعلق به گفتمان دیگه، ولی آیا اینها با هم اشتراکاتی ندارن؟ چرا؟ خیلی طبیعیه که ما میتونیم از اصول و تجربیات مثبت حتی همون علم غربی هم استفاده بکنیم، به شرطی که در تعارض نباشه. الان مثلا یکی از دوگانه سازیهایی که ایجاد میشن این که مثلا خب تو مدیریت هایی که تو دنیا داره تدریس میشه مثلا به بحث نظم خیلی توجه میشه، بعد میان از این ور غیریت سازی میکنن، میگن که خب پس تو مدیریت جهادی که شما انقلابی ها دارید ادعاشو میکنید پس طبیعتا به نظم اعتقادی ندارید، بعد میان مشابه سازی میکنن با مفهوم جهاد و واژه‌ای مثل این که میگن خب تو شرایط جنگی، اون همون بحثی که بهتون گفتم که جهاد رو الزاماً به معنی صرفاً جنگ نظامی هم ما خب ما یه تعمدی داشتیم که از بحث جهاد استفاده کنیم، اولا به خاطر اینکه یک ریشه قرآنی و دینی داره به معنی جهاد و تلاش و کوشش، و از طرفی هم ابایی هم نداشتیم که این مفهوم یک این همانی داشته باشه با بحث جنگ و حالت نظامی، یعنی عمدن این رو هم ما در نظرمون بوده وقتی کلمه مدیریت جهادی رو توصیف کردیم، ولی اونها میان شرایط جنگی رو به معنی مساوی شرایط عدم نظم و شرایط غیر قابل کنترل و غیر قابل مدیریت توصیف میکنن، ولی لازم میگن یکی از ویژگی های مدیریت جهادی عدم وجود نظم، عدم وجود شاخصه های مثلا پایدار حوزه مدیریت و یک حالت انگار مثلا همیشه در حالت مدیریت بحران قرار داشتن رو میان به عنوان مدیریت جهادی توصیف میکنن. نه، مدیریت جهادی یک مدیریتی متعلق به گفتمان انقلاب اسلامی، تمام شاخصه ها و ویژگی های این گفتمان رو که حالا تو خلال بحث ها و مباحث دیگه مطرح شده رو همراه خودش داره، در این حال تجربه ها، روش ها، اصول مثبت مدیریت های دنیا رو هم میتونه اتخاذ بکنه به شرطی که در تعارض با اون اصول اساسی خودش نباشه، یعنی اون اصول اساسی اصله، و در این حال رد کننده تمام مسائل و اصول اشتباه مدیریت غربیه که در طرف دیگر طیف قرار داره. مثلا توکل به خدا هیچ جایگاهی تو مفاهیم مدیریت جهانی وجود نداره، اصلا خدا رو به عنوان یک عاملی که فقط صرفا یک شنبه برن توی مثلا یک مثلا کلیسایی و اونجا صرفا یک ارتباط فردی باش داشته باشن میدونن، ولی ما معتقدیم که آدم باید تمام روش‌های درست مدیریتی رو به کار ببره، تمام تلاشش رو باید بکنه و در این حال نتیجه رو هم باید به خدا واگذار کنه و این عامل توکل رو در نظر بگیره. یک مثال دیگه اینه که مثلا تو مدیریت‌های جهان، می‌خوام مثلا مثال نظامی بزنم خدمتتون، تو مدیریت‌های جهان که اول جنگ ما همینو خیلی مطرح می‌کردن، می‌گفتن که شما اگر بخواید به یک جای حمله بکنید و اونجا رو مثلا تسخیر بکنید، حمله نظامی انجام بدید، باید حداقل 3 برابر اون جایی که می‌خواید بشه، یعنی قبل برید یه برآوردی بکنید و 3 برابر اون نیرو امکانات رو باید داشته باشید. خب این مسئله بارها و بارها تو جنگ ما نقش شد، ما تونستیم با همین اعتقاد به مدیریت جهادی تونستیم بارها و بارها با نیرو به مراتب کمتر تونستیم و همچنین امکانات بسیار به مراتب کمتر تونستیم فتوحات بسیار بزرگی داشته باشیم عملیات‌های ما، و اگر حتی ما برخلاف نگاه انقلابیمون نگاه این رو داشتیم که یک کشور دیگر رو مورد تصاحب قرار بدیم، ما خیلی راحت میتونستیم بعد از این مدت بعد از جنگ حتی چه بسا کشور عراق رو تصاحب کنیم، ولی ما نگاهمون این نبود، نگاهمون دفاع بود، نگاهمون حمله و تسخیر کشور دیگه نبود، لذا ما با یک امکانات بسیار کمتر در مقابل یک نیرویی که جز چند نیروی نظامی برتر منطقه بود تا دندان مسلح شده و توسط دشمنان جهانی ما مثل آمریکا و اسرائیل و شوروی سابق و اینها، ما تونستیم با هیچی با دست خالی واقعا تونستیم در مقابلش پیروز شیم، و این مسئله و این متد مدیریت غربی. خب این مسئله و متد مدیریت غربی که اولا تلاش بیشتر جبران کننده اون امکانات کمتر هستش رو ما تونستیم پس در عمل نشون بدیم که با مدیریت جهادی نقض میشه، پس اون الزاماً پس درست نبوده با اینکه داره تدریس هم میشه تو همه دنیا بر اساس مثلا اصول مدیریتی. بحث دیگه توکل بوده که باز مثالش خدمتتون عرض کردم مواردشو و موارد دیگه. این دوگانگی به خاطر دوگانه بودن دو نوع گفتمان پس وجود داره، گفتمان انقلابی و گفتمان غربگرا و لیبرال، حالا منشقات مختلفی که داره.
بسیار خب جناب آقای غزالی، ما یه چالشی که در حوزه مفاهیمی از این دست مثل مفهوم مدیریت جهادی داریم اینه که مفاهیم خب جنبه کلی و ذهنی به خودش میگیره، حتی وقتی میخوایم اونها رو تعریف هم کنیم باز دوچار یک حلقه معیوب ذهنیت گرایی میشیم. تو طول سالهای اخیر مفاهیمی ذیل مدیریت جهادی مطرح شده، جهاد علمی، جهاد اقتصادی، جهاد سازندگی و مواردی از این قبیل. من خواهشم اینه که تو این قسمت شما یه خورده مصداقی تر ورودی داشته باشید به بحث مدیریت جهادی و اینکه تو تجربه 40 ساله اخیر ما به طور مشخص تو حوزه هایی که من برخیشون رو عنوان کردم چه دستاوردهایی داشتیم از در واقع حاکمیت الگوی مدیریت جهادی.
بله، عرض کنم خدمتتون. حالا در تکمیل صحبت‌های قبل من فقط این نکته رو عرض بکنم. این بحث مدیریت جهادی که مطرح شده دامنش فقط محدود به کشور خودمونم نیست، روش هم کار شده. حتی اندیشکده امریکن انترپرایز آمریکا هم یک پژوهش انجام داد با این عنوان که مدیریت جهادی چیست. کسی که این پژوهش انجام میداد، خب شاید در ابتدای پژوهشش و نوشتش اگه ببینید، حالا به صورت عادی یک سری مؤلفه ها رو داره میاره، اما باز در انتهاش میرسه به اونجایی که بحث این مدیریت جهادی رو اتصال میده به بحث جهادی ها و تکفیری ها و در هر صورت به نحوی حتی در بحث نخبگانی هم میخوان این فردا رو برای ما ایجاد بکنن که جهاد یعنی فقط بحث تکفیر و بحث برداشت سخت از کلمه جهاد. اما بحث مدیریت جهادی برای ما دو تا ساحت داره دیگه، همونجوری که شما و آقای نوادی فرمودین، ساحت مدیریتیش و ساحت جهادی بودنش. ما خودمون اومدیم یک دستبندی انجام دادیم، یه پژوهشی که مکتوب و منتشر هم شد، به 16 در واقع مؤلفه رسیدیم برای بحث مدیریت جهادی که 8 تقریبا به صورت عام برای مدیریت هست که شما هر نوع مدیریتی بخواید داشته باشید باید این رو داشته باشید، مدبر بودن، نمیدونم نظم داشتن و فاکتورهای اینجوری. و 8 هم همونجوری که آقای ناقدی هم به بعضیشون اشاره کردن در ساحت جهادی بودن و جهد و کوشش و مبارزه طلبی و مبارزه جوییش برای رسیدن به هدفش است. ما 8 که خدمت شما عرض کردم، شایسته سالاری یا تصمیم گیری بر اساس خرد، اینها برای بحث مدیریت عموم هست و خدامحوری و دین مداری و بصیرت و اخلاق مداری 300 تعهد و انقلابی گری و ایسا. بحث تعهد و انقلابی گری این دو مؤلفه هست که به ما بحث اون ما میتوانیم رو میرسونه. ما انقلابیگری بیشترین بروزش کی بود؟ دهه 60، جنگ تحمیلی. ما اون موقع بیشترین انقلابیگری رو شاید به نحوی داشته باشیم، بیشتر میکنم ضعیب نفوذ انقلابیگریمون تو احاد جامعه خیلی بیشتر بود که خط شد به قضیه دفاع مقدس و بحث 8 که ما تحت تحریم بودیم، تحت فشار سیاسی بودیم، فشار اقتصادی بودیم. همین باعث شد که ما به خودکفایی برسیم و با فعالیت جهادی هم بتونیم در بحث خود دفاع مقدس در واقع پیشرفت‌هایی داشته باشیم. و هم این که اگه شما حالا خاطرتون باشه سال 58 در واقع حضرت امام یه دستوری دادن برای خودکفایی ارتش با توجه به اون نقص و کمبودی که تو بحث تسلیحات داشتیم
و وابستگی
و وابستگی که داشتیم برای هر قطعه که در واقع خراب میشد ما نمیتونستیم در واقع اینو باز بکنیم ببینیم چیه، نمیتونستیم ارتقایش بدیم. این خودکفایی در واقع پیامش ساده شد و ارتش سرگرم این قضیه شد که حالا سال 62 هم حضرت آقا در صبحگاه مشترکی که تو ارتش داشتن این رو دوباره مطرح کردم و گفتم به نیروهای سگانه من این رو میخوام که این کار انجام بدن، که به جد از اون موقع شروع شد و بحث خودکفایی تسلیحاتی که ما داریم اثراتش رو الان هم میبینیم، که شما میبینید حالا بعد از اون تو بخش مختلف نیروهای نظامی ما بحثی که الان رسیدیم به خودکفایی در بحث تسلیحات، بحث موشکیمون، بحث بازدارندگی موشکیمون و غیره. یک مولود دیگه مبارک انقلاب چی بود؟ جهاد سازندگی بود، همونی که سال باز هم سال 58 به دستور امام در واقع ایجاد شد.
چرا منحل شد آقای غزالی؟ وقتی اینو ما یه تجربه موفق میدونیم، چه عواملی منجر به این شد که ما این تجربه موفق رو کنار بذاریم؟
من این فقط خدمت شما عرض بکنم، میخواییم ما همون سازندگی که تو اون دوره جهاد سازندگی داشتیم، یکی از کسانی که خودش در رأس امور بود میگفتش که اون سازندگی، اون حجم سازندگی در اون دوره متناسب است با حجم سازندگی از بعد از در واقع انحلال جهاد سازندگی تا مثلا دوره کنونی، یعنی اینقدر اون موقع حجم سازندگی بالا بود. اما بحث این که حالا خاطرم هست که مطالعه میکردم اون دوران در واقع یه بحثی در گرفت بین حالا نیروهای دولتی و در واقع نیروهای همین جهاد سازندگی که داره این موازیکاری انجام میشه، یعنی مثلا ماموریت ها در واقع در دو جایگاه مختلف هستش و ببین اینو ما یکسان سازی بکنیم که وقتی که بحث از بحث انقلابیگری و جهادی ذیل کار بوروکراتیک رفت و رفت ذیل دولت و ذیل کارهای که هزار تا امضا بخواد و این اتفاقات بیفته، کم کم تحلیل رفت تا اینکه تقریبا از اون کارکرد اصلی خودش باز بود. خب این خیلی موفق بود، این میتونه ما به عنوان یک نمونه شاخص و بارز برای خودمون همیشه داشته باشیم که اگر کشور بخواد میتونه متحد بشه و میتونه کار رو جلو ببره. جدا از این، حتی تو همین سنوات اخیر تا این امسال سال 98 وقتی که ما در واقع بارش های سیلاسا رو داشتیم و سیل هایی که تو در واقع 4 استان کشور ما مردم رو درگیر کرد، حجم خرابی کم نبود. یعنی شما فکر کنید 4 استان کشور شما جوری سیل اومده که زندگی مختل شده. اگه میخواست باز دوباره با همون رویه سابق کمک رسانی سازمانی دستوری این کار انجام بده باشه، خب ما قاعدتا باید شاهد می بودیم که حداقل یک سال اول آوار برداری بخواد بشه، مثلا سال دوم شروع بشه کار. ولی طی یک حرکتی که خودجوش هم بود، یعنی از هر جایی هر کسی هر کاری از دستش برمی اومد انجام داد، از نیروی انسانی، نیروی در واقع فنی، بحث مالی، کمک‌های مالی، همه اینا انجام شد و طی مدت بسیار محدودی یک کمک رسانی در ابعاد بزرگی انجام شد. این هم ما الان داریم، یعنی اگه ما الان هم بخوایم این کار انجام بدیم و بتونیم متحد بشیم و اون روحیه انقلابگریمون بروز پیدا بکنه، باز هم ما میتونیم کارهای بزرگی رو انجام بدیم.
بسیار ممنونم. عزیزان شنونده، رادیو گفتگو رو میشنوید، برنامه سیاستنامه ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. سری به پخش میزنیم، این بخش رو میشنویم، برمیگردیم، با شما خواهیم بود.
عزم ملی و مدیریت جهادی در سال 93 به عنوان شعار مطرح میشود، اما این چیزی نیست که مربوط به سال 93 باشه. این هویت ماست، این حیثیت ماست، این آینده ماست، این ترسیم کننده سرنوشت ماست. اگر عزم ملی بود، اگر مدیریت جهادی بود، اقتصاد هم پیشرفت میکند، فرهنگ هم پیشرفت میکند و ملتی که اقتصاد پیشرفته داشته باشد و فرهنگ پیشرفته داشته باشد، این ملت در اوج قرار میگیره، تحقیر نمیشه این ملت.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سیاستنامه رو میشنوید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. موضوع این برنامه بیانیه گام دوم و مدیریت جهادی هست. در خدمت جناب آقای سید امیرعلی ناقدی هستیم، کارشناس ارشد حوزه رسانه، و جناب آقای علی غزالی، پژوهشگر ارشد حوزه انقلاب اسلامی. آقای ناقدی، فضای سیاسی اجتماعی و حتی اقتصادی امروز ما یک فضای خاصی است دیگه. تحریم‌های سنگین و ناجوانمردانه‌ای که علیه کشور ما وضع شده موقعیت خاصی رو برقرار کرده. به همین دلیل شاید ضرورت بازگشت مجدد به مدیریت جهادی دوچندان شده، به خصوص تو فضای دور زدن تحریم. و ما می‌بینیم که حول این محور باز اون دوگانه سنتی که شما در محور قبلی فرمایشتون بهش اشاره کردید باز داره خودش رو هی بازنمایی میکنه. فضای کنونی رو چگونه ارزیابی میکنید و راه‌های عبور از وضع تحریمی رو چگونه متصور هستید؟ بفرمایید.
بله، من خدمت عزیزان مخاطب عرض بکنم که ما چه بخوایم خوشخیالانه باور نکنیم و چه بخوایم واقع بینانه باور بکنیم، ما در یک جنگ قرار داریم. حالا چه دشمن ما چه خودی ناآگاه بخواد و این رو مثلا یک جور